بسم الله الرحمن الرحیم. رساله سبیل الرشاد فی اساس المعاد، صفحه 121، سطر 9. فاستبان مما ذکر ان التفکر فی مخلوقاته و مصنوعاته و آثار رحمته و عنایته سبحانه مقدم ذاتن و شرفن و خیرن علی کل عباده. گفتیم که نفس به خاطر این که تمام اعمال دنیاییش همراهش هست، نمیتونه هیچ یک از اعمال رو انکار کنه، منتها بعضی نفس ها در مقابل خدا اقدام میکنن به انکار کردن. این نفس ها در واقع به خدا جاهلند، اگر جاهل نبودن انکار نمی کردن. از اینجا یواش یواش رسیدیم به این بحث که معرفت خدا لازمه، که تمام مصیبت ها از جهل به خدا شروع میشه. بعد روایتی رو نقل کردیم که البته ما آیه رو مطرح کردیم، آیه الذی خلق الخلق لیعرفوه، این آیه نبود، البته مفاد آیه بود الذی خلق الخلق لیعرفوه. بعد رفتیم وارد روایت شدیم که روایت فرموده بود اذا عرفوه عبدوه، عبادت رو متوقف کرده بود بر معرفت. حالا ما دنباله همین بحث داریم که معرفت فواید زیادی داره. الان فستبانه هم همینو میگه، میگه تفکر در مخلوقات خدا که معرفت آدمو تقویت میکنه، انسان رو به سمت عبادت بیشتر سوق میده. هر چقدر معرفت بیشتر بشه، عبادت انسان بیشتر میشه. بعد میفهمد که اصلا صحت عبادت متوقف پس بر معرفت، کسی خدا رو نشناسه عبادتش بیفایده است. کمال عبادت هم متوقف پس بر کمال معرفت، هرچی که انسان معرفتش به خدا بیشتر باشه، عبادت کاملتری رو انجام میده. بعد اشاره میکنن که هم معرفت مقدم عبادته، هم عبادت مقدم معرفت، یعنی این دوتا طوری هستن که به هم کمک میکنند، اما نه به صورتی که دور لازم بیاد، بلکه به این نحوه که معرفت زمینه می شود برای عبادت، دوباره عبادت باعث توفیق می شود که انسان معرفتش را تقویت کنه. یعنی درجه از عبادت باعث معرفت می شه، درجه بالاتری از معرفت باعث عبادت بالاتر می شه، همینطور همدیگر رو کمک می کنن تا ما به اوج برسیم. این را حدیثی هم استفاده می کنند. بعد هم بحث رو ادامه می دن که به ادامهش این شروع می رسیم. پس الان بحث ما در اینه که تفکر که منشأ معرفت می شود، عبادتیست مهم و بر همین عبادت مهم سایر عبادت مترتب می شود. صحت اون عبادت دیگر بر معرفتی که حاصل تفکره متوقف است، کمال عبادت دیگر هم بر معرفتی که حاصل تفکر مترتب است. پس معرفت مهم است و لذا تفکر هم مهم می شود. تفکر ایشون می فهمد که مقدم است بر سایر عبادات. صفحه 121، سطر 9. فستبان من مذکر، که تفکر در مخلوقات خداوند و مسموعاتش و آثار رحمتش و عنایتش. آیا اینا با هم فرق دارن؟ مخلوقات، مسموعات، آثار رحمت و عنایت؟ بیشتر فلسفه رایجی که بر مخلوقات خداوند عناوین مختلف سرده مکونات میگن و مبدعات میگن، گاهی هم اصطلاح دیگری که مخترعات به کار میبرن. البته مخترعات خیلی رایج نیست، داری مبدعات و مکونات رایج تره. از همه اینا تعبیر به مخلوقات میشه، تعبیر به مصنوعات هم اشکالی نداره. از عنوانی که ابن سینا به نمط پنج اشارات داده که میگه فسون ابر ابدا که انهو سن و با ابدا دوتا میگیره، وقت مصنوعات شامل همین مکبنات میشه. ولی به این به معنای لغوی مصنوعات با مکبنات و مخترعات و مخلوقات همین میسازه، یعنی همه اینا رو میشه گفت مخلوقات، همه رو میشه گفت مصنوعات، حتی مبدعات هم جز مصنوعات هم دو مخلوقات. ظاهرا فرقی بین مصنوعات و مخلوقات در اینجا ما نمیذاریم، برچه میشه یه فرقی گذاشت همونطور که اشاره شده، ولی لزومی نداره. بعد داره آثار رحمت و عنایت. آثار رحمت و عنایت همون مخلوقات هم. عنایت الهی که علم خداوند به ما عدا هست، علمی فعلی و علم فعلی منشأ اثره، اثر همین مخلوقات هست. پس آثار عنایت خدا یعنی همین مخلوقات که آثار علم فعلی خدا هستند. آثار رحمت هم همینطور، خداوند موجودات رو به خاطر رحمتش میآفریند. اصلا منشأ همه موجودات رحمت الهی است. پس همه آثار رحمت او هستند، همه آثار عنایت یعنی علم فعلی او که اسمشو میذاریم علم عنایی، آثار او هستند. پس آثار رحمت، آثار عنایت تفصیل همون مخلوقات و مصنوعاته، یعنی همون مخلوقات و مصنوعات رو با عبارت مفصل تری ایشون داره بیان میکنه. خب مخلوقات خداوند تفکر در مخلوقات خداوند مقدم است ذاتن و شرفن و خیرن علا کل عبادته، اما ذاتن مقدمه چون تفکر تقریبا میشه گفت همون معرفته. شکی نیست که معرفت ذاتن مقدمه بر عبادت. اگه معرفت نباشه عبادت تحقق پیدا نمی‌کنه، انجام نمی‌گیره. پس ذات تفکر بر ذات عبادت مقدمه، یعنی به لحاظ ذات تفکر تقدم داره، به لحاظ شرف هم تقدم داره. چون باز هم به لحاظ شرف و به لحاظ خیریت هر دو، هم به شرافت هم به خیریت تقدم داره. اما شرافت به خاطر شرف تقدم داره، چون منشأ تمام عباداته و میدونی که اصلا به طور کلی عبادت اگر همراهی با معرفت باشه، عبادت اگر همراهی با تفکر باشه، اون ارزشش زیاد میشه. گفته میشه در وصیتی که از پیغمبر به ابوذر شده اینطور، حال منطقه یادمه، هزار رکعت، یک رکعت نماز با توجه بهتر از هزار رکعت یا بهتر از یک شب عبادت است، در حالی که بر قلب و ساهن، قلب غافله. خب اونم عبادته، عبادت صبح تا شب، تو صبح نماز خوندن عبادته. ولی اگر معرفت و اون تفکر و اون توجه کنارش نباشه، ارزشش به اندازه یک رکعت با تفکر نیست. این نشون میده که شرافت تفکر بیشتر از بقیه عبادته. اما خیریتش برای ما شکی نیست که بهتره. اصلا همون تفکر سازندگی داره، نماز هم سازندگی داره، تنها همه فحشای منکره، ولی تفکر بیش از این سازندگی داره و برای ما خیلی نتیجهش بهتره، هم نتیجه دنیایش هم نتیجه اخرویش. پس هم ذاتن مقدم است، هم شرفن، هم خیرن علا کل عبادته. بعد خودشون تعلیل میکنه تقدم رو، میگه از یحصل و بهل معرفت و بزده، چون با تفکر معرفت حاصل میشه و معرفت از همه عبادت بالاتر، معرفت بالله و کتبهی و رسولهی و یوم الاخر. خب حالا از کجا میگه معرفت بهتره؟ التیهی اول الدین به تعبیر حضرت امیر و اصل الدین به تعبیر حضرت رضا علیه السلام. خب معلومه اول الدین و اصل الدین بهتره. اول نه به معنی این که یعنی ما میگیم مثلا این ابتداییه، اول یعنی ابتداییه، منظور نیست یعنی دین ابتدایی، نه دین کامل. اول و دین یعنی اصل دین و ریشه دین که از اونجا دین شروع میشه. اصل دین هم که خب تعبیر ولی خود امامه. از اینجا نتیجه گرفته میشه که تفکری که منشأ معرفت میشه چقدر ارزش داره. چون وقتی معرفت اول دین باشه یا اصل دین باشه، اون منشأ معرفت که تفکره تقریبا در حد همینه. از بهی از یحصل بهی یعنی به تفکر معرفت بالله و کتبهی و رسولهی و یوم الاخر. علتی که این معرفت، علتی یعنی معرفتی که یه اول دین کما هو فی خطبت امیر المؤمنین علیه السلام و اصل دین کما هو فی خطبت سیدنا رضا علیه السلام. خب و یتوقف علی اصلها یعنی علی اصل معرفه، صحت العبادات، صحت عبادات بر اصل معرفت متوقفه، اگر معرفت نباشه عبادت صحیح نیست. و علی کمالها، کمالها متوقف است بر کمال معرفت، کمال عبادت. بر اصل معرفت صحت عبادت متوقف است، بر کمال معرفت کمال عبادت مترتب است. اگر معرفت کامل بشه عبادت کامل کنه. و این کان خب تا اینجا بیان شد که معرفت تقدم داره بر عبادت و تقریبا میشه گفت عبادت حاصل معرفت. حالا میخوان اصلشان بگم که معرفت هم حاصل عبادته. یعنی این چنین هست که اگر ما معرفت، اگر ما عبادت کنیم معرفت اون بیشتر خواهد شد، درجات بالاتر معرفت رو طی خواهیم کرد. و این کانت المعرفه ایزن من جهت کمالها و به حسب شهود العینی یتوقف علی الاعمال الصالحه. یعنی معرفت نه اصلش بلکه کمالش، من جهت کمالها، از جهت کمالش متوقف بر اعمال صالح است. کمال معرفت به چیه؟ به شهود عینیه. این و به حسب شهود عینی عطب از جهت کمال عطب تفسیر هم هست. کی معرفت رو میگیم کامل؟ وقتی این معرفت تبدیل بشه به شهود. این معرفت معمولی که علم به خداست، این رو هممون داریم، اگه مؤمن باشیم کافر نباشیم همه داریم. اما وقتی این معرفت به کمال میرسه که تبدیل میشه به شهود. شهود عینی نه یعنی با چشم. بلکه شهود خارجی یعنی حضوری، علم حضوری. عین الیقین به قول شما. پس معرفت من جهت کمالها یعنی به حسب شهود عینی که این حاصل این معرفته یا خود این معرفته، توقف دارد بر اعمال صالحه. اعمال صالحه که مطابق باشد با ماورد فشریعه، نه اعمال صالحه من دراری که بعضی ها انجام میدن و بعدم به کمالم شایدن برسند. معرفتی که مطابقه و اعمالی که مطابقه شریعت باشد، که چون بزرگترین معلم های عرفان خود ائمه علیهم السلام هست. اونا اگر عبادتی به ما دستورش بدن معلوم میشه مصلحت زیادی در این عبادت هست. پس اگر کاری ما به طبق شریعت انجام بدیم اثر بیشتری داره. اثر به این نیست که کرامتی از ما ظاهر بشه. این کرامت گاهی از اون جادوگران ظاهر میشه، نه به این صورت، نه به صورتی که از عرفان صادر میشه. ولی صدور کرامت دلیل نمیشه، اون لطافت روح انسانی و علوی که برای روح حاصل میشه اون رو ما میگیم. اون رو ما میگیم کرامت واقعی. خب کما رو بیا فی اصول کافی، که هم معرفت منشأ عبادت هم عبادت منشأ معرفته. این در اصول کافی آمده. عن صادق علیه السلام که فرمود لا یقبل الله عملا الا به معرفه ولا معرفت الا به عمل. ببینید هر دو رو مقدمه دیگری قرار میده. اول عمل رو حاصل معرفت میگیره، بعدن معرفت رو حاصل عمل. بعد میفهمد فمن عرفه هر کس که عرفان به خدا پیدا کنه دلت هل معرفه علی العمل، او رو معرفت به سمت عمل سوق میده و دلالت راهنمایی میکنه. پس معرفت میشه منشأ عمل. و من لم یعمل فلا معرفت الله، کسی هم که عمل نمیکنه معرفتش تقویت نمیشه و چه بسا که بعدن زائل هم بشه. پس عمل هم میشه منشأ معرفت. الا ان الایمان بعضه من بعض، ایمان بعضش از بعضی دیگه گرفته میشه. یعنی این مسائل ایمانی هم دیگر کمک میکنن. من نمیدونم میشه علا خوند علا ان الایمان بعضه من بعض، یا همون الهی که خوندیم خوبه، شاید علا هم بشه خوند. علا ان الایمان بعضه من بعض، شاید بشه خوند. اما تو ظاهر اینه که الهاست
سیاه کلام مصفق الهه،
بله، ولی اگر علا هم بتونیم بخونیمش به نظر معنیش بد نمیشه.
صد با هر دوتا هم میگید معنی چی میشه؟
معنی اینه که ایمان بعضیش از بعضی دیگه ناشی میشه، یعنی همدیگه رو ایمان، اموری که در ایمان دخالت دارن همدیگه رو کمک میکنن. مثلا پس این نماز کمک میکنه تفکر رو، تفکر کمک میکنه به نماز، بالاخره اینا همه چیزهایی که در ایمان هستن همدیگه رو کمک میکنن. شما میتونید مثلا پس کنید که از نماز به معرفت برسید، از معرفت به نماز برسید.
الا بیکن مستوصد شما را اکدام کنه اینجا
علا بهتر باشه.
علا بهتر،
علا خب به نظر میرسه بد نیست، هست میکنه، ولی خب شاید شاید
تو قبلش معرفت و عمل رو
بله دیگه بله.
حالا این دو مرتبه یه تأکیدی هست که
تأکیده علا اگه بخونی تأکیده. حالا من نمیدونم میشه علا خوند یا نه، ولی ظاهر عبارت میسازه با علا که چون روایتی جرات نمیکنه، ولی اگه عبارت یکی از بزرگان بود میگفتم علا بخونی.
الا
اگر میگیری استثناء چیه؟ الا گاهی استثنایی نیست، مثل گاهی الا هایی که ما میگیم، بعضی الا تو فارسی هم میگیم، اینا گاهی استثنایی
نیست.
میشه بخاره طوری معنا کنید که استثنایی نباشه. خب ولذالک یعنی چون تفکر ارزش بالایی داره و شاید بتوانیم بگوییم ارزشش بیش از بقیه عباداته، چنان که الان ادعا هم کردیم، ادعا کردیم که تفکر مقدم است بر بقیه. به خاطر همین است که خداوند توبیخ میکنه انسانها رو که چرا تفکر نمی کنید. در موازی از قرآن این توبیخ آمده، وقتی شروع میکنه به خوندن آیاتش، ولذالک یعنی به خاطر اینکه معرفت این ارزش مذکور رو دارد، توبیخی از خداوند متعال واقع شده. الا من لا یتفکر، خدا سرزنش کرده کسانی که تفکر نمی کنند در باره مخلوقاتش و مسموعاتش. تفکر نمی کند تا برایش معرفت حاصل شود، یعنی از معرفت محروم می مونه چون تفکر نمی کنه. اگر تفکر می کرد اثرش حصول معرفت به مبدا و معاد بود، اما تفکر نمی کند تا به این اثر دست پیدا کند و این اثر برایش حاصل شود. فی مواضع من کتاب الکریم، این فی موازه متعلق به وقعه است. وقعه توبیخ منه تعالی فی موازه همین کتاب الکریم، در موازه یک کتاب توبیخ کرده انسان ها. منها یعنی از جمله اون موازه، قولش هست که فرمود در سوره نر اولم یرو الى ما خلق الله میشه این تفیر زلاله. الان ما در صفحه 122 این اوائل صفحه 122 هستیم، الان همین سطح ششم هست که نخونده. منها در سطح ششم آمده، صفحه 124 رو بیارید، یکی دو صفحه بعد، صفحه سوم و منها قوله سبحانه فی سوره یوسف. اون و منها تو برای منها سر خونده. موازه ای که در اون موازه انسان ها بر ترک تفکر توبیخ شدن در قرآن وجود دارد. منها از اون موازه همین است که الان اشاره کردیم که در سوره نحل آمده و منها دو صفحه بعدم موازه دیگر رو ذکر میکنه که در سوره یوسف فرمود و در سوره یاسین فرمود تا آخر. منها قوله سبحانه فی سوره النحل اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله. آیا نظر نمی کنید به آنچه که خداوند خلق کرده؟ به اشیایی که خدا خلق کرده که یتفیأ ظلاله. یتفیأ رو معنا می کنه شیء به معنای سایه روانه، نه سایه خالی. سایه خالی رو میگیم ظل، اما وقتی گفتیم شیء یعنی سایه‌ای که روان باشه. خب سایه روان نشون میده که یا اون مانعی که جلوی نور خورشید میگیره داره راه میره حرکت میکنه که سایه داره حرکت میکنه، یا نه اون مانعی که خورشید حرکت میکنه. هر کدوم حرکت کنه برای ما فرقی نمیکنه، ما میخوام از طریق متحرک به محرک برسیم. این آیه رو ایشون داره دلیل میگیره بر وجود خداوند، از طریق متحرک میخواد به محرک برسه، ما اونم محرک اولیه که خداست. حالا متحرک میخواد اون مانعی باشد که سایه ایجاد میکند، یا متحرک میخواد منیری باشد که نورش بعد از سر حرکت جا به جا می شود. وقتی نور جا به جا شد سایه هم جا به جا می شود. مرحوم آقلی اون متحرک رو خورشید حساب می کنه، یعنی منیر حساب می کنه، نه مانع، چون ظاهران مانع حرکت نمی کنه. مثلا پس اون دیوار، البته میگم ظاهران آبایل، وقتی زمین حرکت کنه همه چیز حرکت می کنه، دیوار حرکت نمی کنه، یا اون قطع کوهی که سایه می کنه اون حرکت نمی کنه. این خورشیدی که داره حرکت میکنه سایه‌اش رو جابجا میکنه، به همین جهت ایشون متحرک رو خورشید قرار میده. و این آیه رو میخواد دلیل بگیره بر این که خداوندی هست، از حرکت خورشید میخواد ثابت کنه که حرکت که خداوند هست. میفرماد هر حرکتی محرک لازم داره، محرکی که خودش مبتلا به حرکت نباشه. اگر مبتلا به حرکت بود او هم به نوبه خودش احتیاج به محرک خواهد داشت. بنابراین باید محرکی رو فرض کنیم که احتیاج به حرکت نداشته باشه. مادیات همگی حرکت میکنند، پس هیچ کدوم نمیتونن محرک اولی باشن. ممکنه محرک مباشر باشن ولی محرک اولی نیستند. میریم سراغ مجردات. مجردات اگر مجردات امکانی باشن دارای ماهیت هستند، حتی عقول، حتی عقول عالیه، و هر موجودی که دارای ماهیت باشد لازمی رو که عبارت از امکان است خواهد داشت، و این امکان یعنی تساوی وجود عدم. بنابراین این هم احتیاج دارد به محرکی که او رو از این مرحله تساوی حرکت بدهد و به سمت رجحان وجود سوق بده، پس اونم محرک میخواد. حتی اگر مجرد باشه و این حرکت های معمولی خالی باشه، بازم میبینید که احتیاج به اون حرکت عقلی داره، احتیاج به حرکت عقلی داره. پس او هم نمیتونه آخرین محرک یا به تعبیر دیگه بگیم اولین محرک باشه. از اینجا باید عبور کنید، برید به جایی که ماهیت درش نیست، قهران لازمی به نام امکان نداره و چنین موجودی میتونه محرک اولی باشه. ببینید از همین حرکت سایه ما تونستیم خدا رو ساخت کنیم، در همین برای اینجور گفتیم. آیه داره تفکر در سایه رو بیان میکنه. خب تفکر در سایه همینطوری خیلی به نظر میسته چیز مهمی نیست، ولی ببینید منشأ چی میشه. منشأ معرفت میشه، وقت معرفت به خدا، معرفت رسول در پی داره، معرفت وسیع در پی داره، دیگه خدا رو به صدق میشناسیم. تمام آنچه در مورد قیامت غیرزالی گفته همه قبول میشه. همین معرفتی که به خدا پیدا میکنیم منشأ همه معرفت ها میشه، و بعدا منشأ عبادت. یعنی یسیر و متفیعتن، یتفیع و زلالهو یعنی یسیر و این زلال متفیع، چون زلال سایه است، حرکت در شخص نشده، ولی وقتی متفیع بشه یعنی متحرک، یعنی روان. یسیر و این زلال متفیع، یا یسیر و زلهو فیعن، یتفیع یعنی تبدیل به فیع می شود، زلاله یعنی این زل یتفیع یعنی تبدیل به فیع می شود، زل آرام تبدیل به فیع روان می شود. پس یتفیع زلاله یعنی یسیر و زلاله متفیعتن یعنی متحرکتن، یا یتفیع زلاله یعنی یسیر و زله فیعن یعنی یسیر و زله فیعن، هر دوش درسته. لیولم، خب این زل فی می شود تا از طریق حرکتی که پیدا می کند دانسته شود که خدایی موجود است، یعنی محرک اول موجود است. البته مقتضای آیه این است که ما از طریق حرکت پیش بریم و فاعل رو فاعل حرکت بنامیم. ممکنه دلیل دیگه بیارید کار به حرکت نداشته باشید، خدا رو به عنوان مفیض وجود بشناسیم و بعد از طریق خدا به بقیه معارف دسترسی پیدا کنیم. ولی آیه چون حرکت رو مطرح کرده، ما از طریق حرکت وارد معرفت میشیم و از طریق معرفت به اون محرک اول، از طریق حرکت به اون محرک اول میرسیم. به مناسبت آیه ما داریم حرکت رو مطرح میکنیم. البته اینم داشته باشید که ارسطو هم وقتی میخواد خدا رو اثبات کنه از طریق حرکت وارد میشه و او هم محرک اول درست میکنه. زیرا که تقریبا میشه گفت جهان طوریست که حرکت درش ظهور تمام داره. جهانی که ما درش هستیم حرکت درش ظهور تمام داره، هر چی رو شما دست میزنید میدونه حرکت میکنه، حالا حرکت جوهری یا حرکت اعراض، بالاخره همه چی داره حرکت میکنه. یعنی یه امر خیلی ظاهره که اگر با از این امر ما بخوام استفاده کنیم و به معرفت خدا برسیم خیلی راحت انجام میشه، یه دلیل مخفی نیست، دلیل آشکاره.
الا تسلسل،
بله
امتناع
منجر به تسلسل، بله اون الا کار نداریم، الا وجودش هم منتهی به تسلسل میشه، حرکت هم همینطور، اگه ختم نشه به یه موجود اصلی یا به محرک اصلی منتهی به تسلسله. اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم که چرا از حرکت ما شروع کردیم، چرا دلیلگی مثل نکردیم. از کدام اولا آیه که ما داریم تفسیرش میکنیم بس حرکت مطرح کرده، ثانیا اصلا حرکت مشهود همه جا، یعنی دلیلی است که تقریبا میشه گفت واضح ترین دلیله. حالا بعضی دلیل مثلا با به نفسمون هم توجه کنیم میتونیم از طریق نفسمون به خدا برسیم، ولی توجه به نفس خود سخته، اما توجه به حرکت سخت نیست، چون همه جا ما حرکت داریم ملاحظه میکنیم. لیعلم ان ذلک لا یکون الا به حرکت، باید شما این فی میشود حرکت میکند تا دانسته شود که ذلک یعنی حرکت فی، حرکت این سایه، لا یکون الا به حرکت متحرک مضیع. هرچندم اگر بخواد این سایه حرکت کنه یکی از دو چیز باید حرکت کنه، یا اون مانعی که ایجاد سایه کرده باید حرکت کنه یا خود منیر باید حرکت کنه. مانع روشو مطرح نمی کنه، چون خیلی جاها مانع حرکت نمی کنه، ولی همه جا این منیر داره حرکت می کنه. منیر یعنی خورشید، خورشید متحرکه دیگه، دور زمین میچرخه، بنابراین کلفتی میاد. امروز هم خورشید رو متحرک میدونه، منطقه نمیگن دور زمین میشه، میگن در یه خط مستقیم داره به سمت بی‌نهایت میگه با سرعت فوق‌العاده، و تمام سیاراتی هم که دورش میچرخن با خودش داره میبره. این همه سالی که خداوند زمین و خورشید آفریده همچنان دارن به سمت بی‌نهایت میروند و به آخر نمیرسن. چه فضایی بین مثلا وسیعی است.
ابعاد مگه متناقض است؟
تا قدیمی ها گفتن متناهی، جدیدی قبول ندارن، تناهی عباد و جدیدی قبول ندارن. در بین قدیمی ها هم عرفا قبول نداشتن، خیلی خیلی مثلا قبول نداشتن. دلائل تناهی عباد هم در محکم نیست. حتی خود قدیمی توش تشکیک دارن، اونطور مثل این که قبولش کردن دیگه، با وجود این که شک درش دارن قبولش هم کردن. قیال من نزالک یعنی حرکت سایه، لا یکون الا به حرکت متحرک موزی این که شمس، حرکت سایه مستند به حرکت شمسه، پس شمس متحرکه، این یه مقدمه، شمس متحرک است. مقدمه بعدی و المتحرک لا یتحرک من نفسه، متحرک خودش حرکت نمی کنه، محرک میخواد. فینتهی الامر الى محرکن، اون وقت اگر اون محرک خودش متحرک بشه باز احتیاج به محرک دیگر دارد و هاکذا، پس باید امر منتهی بشه به محرکی که متحرک نیست به اصل خودش. به اصل خارجی نشیم، یعنی حرکت خارجی نداره، حرکت عقلی ممکنه داشته باشه. اونی که حرکت خارجی نداره دو قسمه، یکی حرکت عقلی دارد، دیگری حرکت عقلی هم ندارد. اونی که حرکت عقلی دارد اونی که ماهیت داشته باشه و از عدم به وجود حرکت کند، این نوع حرکت حرکت عقلیه، حرکت خارجی که نیست. خب پس اونی که حرکت خارج گفتیم، میرسیم به متحرکی، به محرکی که متحرک خارجی نیست. خب اونی که متحرک خارجی نباشه دو قسمه، میتونه متحرک عقلی باشه، میتونه متحرک عقلی نباشه. حالا اگه متحرک عقلی باشه اونم نمیتونه اولین محرک به حساب بیاد. کسی میتونه اولین محرک به حساب بیاد که علاوه بر این که حرکت به حساب خارجی ندارد، علاوه بر این حرکت عقلی هم که خروج من عدم الى وجود است نداشته باشد، و این منحصر خداست. پس محرک اول میشه خدا. فا این کاند لهو ماهیتون، اگر این محرکی که به حسب خارج متحرک نیست و اون حرکت های رائج رو که ما میشناسیم ندارد، اگر این که این متحرکی کاند لهو ماهیتون دارای ماهیت باشد، مثل مجرداتی که واجب نیستند، فا یا قل لهو حرکتون عقلیه، حرکت عقلی براش فرض میشه. حرکت عقلی از کجا؟ من حق الوسط الى احد الجانبین. اینه برای توجه کنید، هر ممکنی این چنینه، وسط وجود عدمه، حق وسط یعنی درست ما مرکز وسطه که نه به سمت وجود روچانی دارد نه به سمت عدم. این اصلا خاصیت ممکن وجوده، خاصیت ممکن وجود اینه که نه به سمت وجود روچانی داشته باشه نه به سمت عدم. خب خداوندی که محرک است، او را از حق وسط به یک سمت خارج میکنه، یا به سمت عدم یا به سمت وجود.
خب مثلا حق وسط میشه چون همیشه یا عدم روشن داره یا تو وجود دیگه،
نه وقوع داره، حرف دیگه است، یا عدم وقوع داره یا وجود وقوع داره، یعنی برای این ممکن یا عدمه یا وجوده، اما کدوم ترجیح داره اون با علته. اون وقتی که معدومه عدم به حسب ذاتش رو ترجیح نداره، به حسب علت، علت که میاد یا عدم رو ترجیح میده یا وجود رو ترجیح میده. وقتی که علت ترجیح داد، وقتی که علت ترجیح داد، یا این به سمت وجود میده یا به سمت عدم میده، ولی به لحاظ ذاتش با قطع نظر از ترجیحی که علت برای او وارد میکنه در حق وسطه. فیقل له حرکت عقلیه، یعنی برای این موجودی که دارای ماهیت حرکت عقلیه تصور می شود، حرکت عقلی من حق الوسط الى احد الجانبین، احد الجانبین یعنی وجود و عدم، جانبین یعنی وجود و عدم، احد الجانبین یکی از این دو تاست که ظاهرا منظورش وجوده دیگه، چون چه می خواد بسن تو وجود خواهی بشه. فله ایزن محرکن، یعنی این فای جواب نیست، فای جواب این فیقل بود، این فای تفریه. حالا که حرکت عقلی تصور می شود، فلهو ایزن محرک کن، یعنی برای این موجودی که محرک بود و متحرک خارجی نبود ولی متحرک به حرکت عقلی بود، بله برای این موجود ماهیت بود، لذا حرکت عقلی داشت. این نمیتونه اولین محرک باشه یا نمیتونه همه حرکات به او ختم بشه که بشه او اولین محرک. فینتهی الامر الی محرکن که لا تکون له ماهیتون ولا حرکت عقلیه. بعد برسیم به محرکی که علاوه بر این که حرکت خارجی نداره، حرکت عقلی هم نداره، زیرا که ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداشت، امکان نداشت. وقتی امکان نداشت، حق وسط نبود که به یک سمت ترجیحش بدیم، بلکه از اول موجود بود. تا اینجا روشن شد. ببینید ایشون از همین آیه با توجه به حرکتی که برای ذل هست خدا رو ثابت کرد، ثابت کرد که خدای موجود است، منتها اسم اون خدا رو گذاشت محرک اول.
معلومش خدا آقلی معرفت حاصل کرد استاد.
از حرکت؟
نه، خودش میگه که اون معرفت نیست که از این آیه اینجوری تر استفاده میکنم، بخیر اینم یه معرفتی میخواستید.
بله، سایه که صریحا حرکت رو داره مطرح میکنه با کلمه یتفیه، حرکت داره مطرح میشه. وقت ما باید از حرکت برداشت کنیم، از حرکت هم همینطور برداشت میکنیم. صدرم در مبدا اومد همین کار کرده، البته از ذل استفاده نکرده ولی از حرکت استفاده کرده، دیگران همین کار کرده. یعنی بحث حرکت و دلالت بر محرک بلا حرکت خیلی جهان مطرحه.